چهل سال چهل گفتگو.
اردشیر زاهدی، وزیر خارجه اسبق ایران و همچنین داماد محمد رضا شاه پهلوی، ساکن سوئیس است و در شهر مونترو زندگی می کند. اردشیر زاهدی که در روزهای پیش از انقلاب 50 سال داشت و سفیر ایران در ایالات متحده بود، چند بار با مقام‌های آمریکایی دیدار کرده بود. در گفتگوی ویژه امروز با اردشیر زاهدی، از او در مورد پیام‌هایی که مقام‌های آمریکایی برای رساندن به محمد رضا شاه می‌دادند پرسیدم. من فرهنگ قویمی هستم، از شما دعوت می‌کنم در این گفتگو همراه ما باشید. آقای زاهدی، شما در روزهای پیش از انقلاب سفیر ایران در آمریکا بودین. ابتدا می‌خوام از شرایط اون روزها و دیدارهایی که با مقام‌های آمریکایی داشتین آغاز کنیم. با چه کسانی در مورد مسائل ایران در اون روزها صحبت می‌کردین اصولاً؟
حالا در اون زمان مدتی بود که اعلیحضرت رو در جریان می‌گذاشتم، از طریق تلگراف‌ها و تلفن و گزارشات خصوصی محرمانه، و تا اینکه روزی شد آقای کارتر بعد از اینکه اون شبی که در من در پنجشنبه شبی بود در نیویورک آقای راکفلر خواسته بود با من دیدار کنه و شام بخوره، با من به تفصیل راجع به وضع ایران سوال میکرد و جوابهاش دادم. بعد از آقای زیویگ نوبرزوسکی تلفن داشتم که اگر ممکن باشه فردای روز جمعه در کاخ سفید باشم برای مذاکرات ساعت 10 صبح، و با تغییر کوچولوی فورا رفتم حضور آقای رئیس جمهور وقت کارتر و اشرت زیویگ نوبرزوسکی. هم چند ساعتی صحبت شد. ایشون به من گفتند که وضع خوب نیست در ایران و ما علاقمندیم که شما اگه میتونید که برید به ایران. در ضمن شایعه این است که شما یا نخست وزیر میشید یا وزیر دربار. اول به ایشون عرض کردم که نه، من نه این دقام بود نه او، چون برای این کار درست نشدم. و اما رفتن من، او هم چون سفیر اعلیحضرت هستم، ایشون باید من اجازه بدن. اینکه خیلی مفصل راجع به وضع صحبت کردیم و ایشون گفت که نگران سفارت نباش، شما لازمی که نزدیک اعلیحضرت باشید. من هم البته گفتم بسیار خوب و به عرضشون خواهم رسوند. و بلافاصله شب عرضت که با معاون رئیس جمهور و در منزل آقای سناتور ریویکاف شام خصوصی داشتیم. یکی از شخصیت‌های بزرگی بود، من از سفر اول می‌شناختمش، در زمان کندی وزیر بود. بعد هم که ما وقتی ترک می‌کردیم در اون زمان در نیویورک، مهمانی بزرگی داده بود به افتخار ولایت شهناز. من
شما به هر حال داماد پیشین شاه بودین و
میگم بهتون اشاره کردم مربوط به دوستی من با آقای ریویکاف.
بله،
من چند تایی رو میاقم.
همین میخوام همین بپرسم که آقای زاهدی، وقتی که رفتین به ایران با شاه چه مسائلی رو مطرح کردین؟
خب باید دنده بیم جلو آید، چون یک کسی دیگه در اونجا بود، معاون رئیس جمهور بود منزل هم که قبلا ریویکاف، و همینطور آقای هاورد بیکر یکی از سناتورهای پرقدرت ریپابلیکن بود، اون یکی دموکرات بود. در اونجا تا ساعت شاید 2-3 ساعت طول کشید مذاکرات، و مخصوصا بهشون من توصیه میکردم که امریکا و انگلیس اینجا باید به یک جور حرف بزنن، نه اینکه هر کدومشون برن حضور اعلیحضرت یه چیز دیگه بدن که ایشون رو گمراه بکنن. فردا صبحشم آقای ترنس میخواست منو ببینه و او رو هم دیدم، رئیس سیاهی بود، بعد میرال بود، او رو هم دیدم و با اولین هواپیما خودم رو به چیز رسوندم به نیویورک، و از اونجا با طیره ایران ایر مستقیما آمدم تا تهران.
شما وقتی که رفتین به ایران و با شاه دیدار کردین، چه مسائلی رو با شاه مطرح میکردین اصولا؟
قبل از این که بیام برم اعلیحضرت ببینم، با کمال تعجب دیدم که عده‌ای از آقایون عمرا، چندین از آقایون همکارای قدیم هم وزرا، و چندین از سناتور و وکیل در اون چیز پاویونی هستن که پاویون دولتی بهش گفتن، و خیلی تعجب کردم و هر کدوم یک صحبتی و کرفی برمید. در ضمن وقت آقای امیر خسرو افشار وزیر خارجه بود، از ایشون هم خواستم که با من بیاد تا به تشمیران که میریم من رو به قول معروف بریف بکنه در جریان وضع تهران بذاره. ایشون هم کاری کرد تا آمدیم به قصر رسیدیم و افسر گنده و تیمسار رئیس گارد آمد که نه شما بفرمایید تو با ماشین. گفتم نه من همینجا پیاده میشم مثل همشه. پیاده شدم رفتم. وقتی که از پله ها میمدم بالا که قصر سعدآباد بود یکی از آقایون آجدان ها بود یه مستخدم حامد گفت که اولی حضرت شهبانو با شما کار دارن قبل از که اهل حضرت رو ببینید. گفتم که متاسفانه الان نمیتونه و الان باید تو دور اهل حضرت. وقتی که با حال اونجا وارد شدم اولی حضرت خیلی با علاقه و با چیز آمدن جلو فرمودن که چیزی نگید که اهل حضرت ناراحت بشن چون خطر داره که یک وقتی کار مثلا خودکشی کنه. این من خیلی تکون داد و ناراحت شدم. این بود که وقتی که اینطور شد عرض کردم به هر حال آمدم به نزدیک در اتاق اهل حضرت تا 11:30-12 شب بین 11 و 12 هر اون حدود که رسیدم اما قبل از که در بزنم در باز شد و اهل حضرت خودشون تو اتاق تشریف داشتن در باز کردن صدا رو شنیدن رو منم آدم ادب کردم تذکر کردم بعد فرمودند که بیاید بشینید. اول اصرار داشتم که اهل حضرت چون من خیلی خستم این راه آمدم شما هم تا حالا دیر شده برای خودتون اگر اجازه میفرمایید بعد فکر برم همینطورم اهل حضرت اصرار و فردا بیام کل گزارشات حضور نه بفرمایید بشینید. امرود با خرسر همین کاری کردم و بعد شروع کردیم به مذاکرات و اینکه چه صحبتهایی کردم با آقای کارتر و این جریان در این 26 ساعت قبل با کیها که بودم من یا که قبل اسماش رو خیلی گفتم نیره بهشون عرض کرد.
بله آیه زاهدی اینجا اجازه بدین اگر لطف کنید یک آهنگ یا ترانه‌ای که یادآور اون روزهاست برای شما نام ببرید تا پخش کنیم و بعد برگردیم و بپردازیم به صحبتایی که شما با شاه داشتید.
با کمال میل اولا زعلم بردی من فیاکتیم که میگی من بخونم داشته علم میرفت با سکیری که داشتم. البته با کمال میل من از همه اینا خوشم میاد ولی خب گوگوشم وقتی که من سفیر بودم میاد برای محصلین میخوندین هر کدوم هر چی که دلت میخواد من هر آهنگی آتای عاشقشم تو زندگیم. خودت رو وکیل میکنم از طرف من هر چی باره ایشون رو پیدا کنی هر چی که بگید ایرانی همشه بوش و قلبم و خونم.
نای زاهدی علاوه بر این که این مسئله رو با شاه مطرح کردین و گفتین که با چه کسانی دیدار داشتین و مقام‌های آمریکایی چه حرفایی زدن پاسخ و واکنش شاه به این صحبت‌ها چی بود؟
اعلیحضرت با دقت به حرفای من مثل همیشه آدم دقیقی بودن گوش میکردن. در این ضمن هر شد که زنگ زدن که پیش خدمت چایی بیاره. وقتی که چایی را آوردن اعلیحضرت دستشون تو جیبشون کردن و یک جعبه کوچیکی رو در آوردن و از اونجا قرص یادشتن. من خیلی دست پاچه شدم با اون چیزی که اعلیحضرت به من گفته بودن و دستش گرفتم دو قرار اعلیحضرت این چیزا نخورید اجازه من فردا بیام خستید فرمودن چه همچی میکنی؟ دارم قرص بخورم چیزی نیست این ولیومه در ویتامینه یا ولیوم او رو خوب به خاطر ندارم کدوم رو گفتن حیات. بعد من هم با شروع کردم به اوضاع رو گفتند و آخر سر تقریبا یک ساعت نزدیک های یک و نیم دو صبح که تمام جریانات و جزئیات برشون میرسوندم.
ولی واکنش شاه چی بود؟ پاسخهای شاه به شما چی بود؟ چه وضعیتی داشتید؟
تمام مدت به حرفای من گوش میداد. در واقع من رو هیچ نبریدن وسط حرفام رو همه رو دوش میدن تا بعد از اینکه حرفای من تمام شد اونجا رو فرده که چطور نظرت از افراد من گفتم اینها به نظر من خیلی به نظر میاد که علاقه مندن این صحبت هایی که تاله بوده، نه آقای رئیس جمهور بی اندازه چیز داره. و حتی وقتی به من گفت اشارهی کرد که نگران هیچی نباشید، شما هر که ما بتونیم به کمک خواهیم کرد. در اینجا بهشون عرض کردم که یکی از ناراحتی هایی که قبلا هم تو تلگراف بهتون عرض کردم مربوط به سلامتی اعلیحضرت، و این رو چون در اونجا صحبت کردن، این یادم رفته بود در امریکا که وضع مزاجی اعلیحضرت چطور. من اونجا به رئیس جمهور و چند نفری که اطراف بودن، معاونش رو در خارجه، گفتم که ایشون گاهی اوقات شبا قبل از اینکه بخوابن والیوم میخورن، این گراویرین کوچولو.
اما شما از بیماری شا خبر نداشتین آقای زاهد؟
من به اعلیحضرت میگم اصلا، من میدونستم که فورا میرم مردم میگفتم. اعلیحضرت فهمیدند که نه، همونطور که گفتم تکرار کنم، نه این چیز قرصی است که حالا یا ویتامین یا والیوم، الان یادم رفته، و راکشای بهرم. بعد من ازشون پرسیدم اوضاع چیه و این حرفا، فرضت فهمیدن که خب حتما اطلاع داری و همونطور که دو گزارش شد نوشتی به رضای برسه در جریان هستی. بهشون عرض کردم که قربان این کارو میکنیم، ولی چند مطلب رو باید بتون از قول خودم بتون عرض کنم. یکی حوضت بعد به کلی بذاری دولت هر غلطی بخواد بکنه بکنه، خودتونه به دست اونا نندازید.
آقای زاهدی ببخشید، به طور کلی شما وضعیت روحی و جسمی شاه رو در اون روزها چگونه دیدین؟ آیا وضعیت روحی خوبی داشت شاه یا اینکه
اعلیحضرت رو خیلی خسته، خیلی لاغر و خیلی در فکر می دیدم و این به من ناراحتی و زجر می داد، ولی همه رو تحمل می کردم و سعی می کردم خوشحال همه چیزها رو تو اونجایی که وجدانن به نظرم میاد درسته بعضشون برسون.
شما چند بار اصولاً با شاه دیدار کردین در اون روزها؟
دو سه بار حضورشون شرفیاب میشدم، چیزهای مختلف برشون میرسون، و بعد تا 7-8 روز. از اون طرف سفیر امریکا رفته بود وزیر خارجه، دید که خوبی که اینجا نباشه، اینجا مزاحمه، آقای بیل سالیوان، و بعد که برن تلفن کرد که با تلفن من اتفاقا حضور عرضت بدم، گفتم بهش بو این فلان خوردنا به تو مربوط نیست، غلط کرد، من هر راه بخوام میرم هر راه بخوام. اونم سعید چون آدم بدی بود، از اولم آمدن ایرانش بدترین سفیر بود که ممکنه امریکا در اون زمان داشته باشه.
آقای زاهدی، شما به هر حال علاوه بر این که فامیل بودین با اعضای خاندان سلطنتی، با برخی از اونها هم دوستی داشتین، اونها چه میگفتند؟ و گفتین که شهبانو هم شما رو دید قبل از دیدن شاه، آیا با شهبانو هم دیدار داشتین؟
مرتب میدیدمشون، خب داری که اونجا میرفتم، در تنها اشتایی که داشتم ملکه بودن، در اعلیحضرت و همایون بودن، ولی بعد از این جریانات اون روزهای اول با کسی در این وقت دیگه حوصله نه وقت داشتم نه چیز، چون میخواستم اغلب وقتی که میام با آقایون رؤسای مجلس، با آقایون ارشد که علما، با آقایون اشخاصی که به نظرم نزدیک بیاد و بهشون ارادت دارم، باشون صحبت کنم، از دهن اونا بفهمم که چی میگن و چه میگذره.
اونا چی میگفتن آیه زاهدی؟
اون چند بار آمد حسارک دیدارم. بله.
آنها، همین افرادی که اشاره کردین بهشون، اونها چی میگفتن در مورد تظاهرات و اعتصابا و اختشاشاتی که در داخل ایران
هنوز به اونجا نرسید؟ تحضیت تظاهرات شدیدی که شد اگر اشتباه نکنم در روز بعدش یا 15 روز بعدش بود که در خیابان جلوی مجلس در اکباتان اینجا شده بود. بعضی از این افراد هنوز در مملکت عزیزمون هستند. اسامی رو از من نخواهم برای که خواستم که بدونی به این دلیل عمومی هست.
آقای زاهدی، چه کسانی در اطراف شاه بودند و آیا شما با آنها هم دیدار و گفتگو می کردین؟ آیا فکر میکنین که برخی از اطرافیان شاه به او توصیه های درست نمی کردن؟
من اینطور معتقد بودم و معتقد بودم که عده‌ای حشد اعلیحضرت رو گمراه میکنن. یک بیاد به من میگفت که من برای بگو برم حضورشون بگم مثلا نرید، از این حرفا میگفتم که چیز بعد برمیرفت اونجا محکوس در میمد. بنابراین بعضی ها در واقع دو تا صورته بودن و یک جور حرف نمیزدن، ولی برام بهشون نمیخواستم بگم که سیر دبینید، چون لازم بود. مثلا من با عراق در تماس بودم، بعضی از آیین علمای آیت الله های عظمای عراق با من در تماس بودن، همینطور با آیت الله در ایران در قم تماس بودم و اونا چرا از قدیم بعضی بر میشختن به من روی این اثر میشه اون وقت باشون نزدیک بودم و اونها به من محبت داشتن تا حدی هم شاید به من اطمینان داشتن.
اما شما بیشتر فکر میکردین که اون روزها این انقلاب و اون تظاهرات رو کمونیست ها در واقع دست دارن درش، آیا اینطوره؟
به نظر من ارشد که مثل همون جریان است که دفعه اول که در زمانی که من لندن بودم باز شلوغ شد سر قضیه یکی تقسیم املاک بود که علاوه بر صحبت فرمودند، دیگری در قم یه چیزی شد که شلوغ شد و دو وقت هنوز آیت الله عظما حیات داشت، آیت الله عظما تا بروجردی. اون وقت من معتقد بودم که ارتش خیلی دقت بکنه، بی خودی ارتش داخل نکره، فقط شهربانی وظیفه خودش انجام بده و بذاره مردم اون چی که دارن و اوکی باشه همینطورم علازت افراد بپذارید از اون افراد به حرفاشو گوش کنن. همینطور بعد همینطورم کردم، در مذاکرات بعدی دم علی هیئتی آوردم حضورشون بیان باش مشورت کنن، بعضیشون نظر خودش بده دانشگاهی و غیره و با خود اونها هم در تماس بود.
بله، آیا شما آیه زاهدی اون روزا فکر می کردین که احتمال داره یک انقلاب در ایران به وقوع بپیونده؟
این اوایلی که می رفتم و می آمدم باورم نمی شد، ولی می گفتم که اگر کار درست نشه و این اشتباهاتی پیش بیاد اون وقت ممکنه که خطرناک باشه. به همین دلیل یک شبی که وقتی که در حضور اعلیحضرت بودم و نخست وزیر آقای شریف امامی وقتی تلفن میکرد حضورشون و اون وقت میخواستند که حکومت نظامی درست بکنن، من با این امر مخالف بودم. دم در حال حاضر ما مردم رو نباید تحریک کنیم و ارتش رو نباید داخل. بنابراین ساعت 3:30-4 طول کشید. دفعه آخر اعلیحضرت تشریف بردن تو اتاق خواب که دیگه من نشرفم و در اونجا صحبت فرمودن برگشتن. دفعه حرف چاکر فقط این اعلیحضرت. اینها باید مسئولیت خودشون بکنن، نباید بگن شما فرمودید. اما حالا که دولت این کار میکنه فوراً باید از طریق رادیو و غیره مردم رو خبر کنن چیه، یه دفعه نیان با مردم نظامی ها روبرو بشن، حکومت نظامی باشه.
آقای زاهدی، به نظر شما بزرگترین اشتباهی که در آن روزها صورت گرفت از سوی ارتش بود یا از سوی شاه و فکر میکنید چه موضوعی باعث شد که این انقلاب ناگهانی شدت بگیره و به سرنگونی حکومت شاه منتهی بشه؟
فراموش نفرمایید که در این پریود تقریبا یکی دو ماهه من دو بار به امریکا رفتم و برگشتم و من با اجازه اعلیحضرت برگشتم که برم کارتر رو در جریان بذارم. در اون وقتم دوست نزدیکی پیدا کرده بودم که آقای بزرگواری شد 90 ایرانی ها فرم شد، انور سادات بود. انور سادات قرار بود که بیاد به امریکا و در کمپ دیوید با آقای رئیس جمهور امریکا مذاکره کنه. بعد اون مذاکراتی هم که با کارتر کردم و همینطور یه دفعه خانومش با میسیس کارتر آمد با هواپیما کاخ سفید با من دیدن بکن و پیام بگیری، اون چون مهمان دار آقای عباس سادات رئیس جمهور بود. در اونجا این صحبت ها که شد نتیجه هم این شد که اینا با اعلیحضرت تلفنن صحبت بکنن، کارتر و آقای انور سادات که من باشتر تماس بودم رئیس جمهور بس شرافتمندی، که از اینا یک چیز روحی برای اعلیحضرت باشه. هر دو هم قرار قبول کردن. وقتی من برگشتم در اونجا اول انور سادات تلفنن صحبت کرد و گوشه داد به رئیس جمهور کارتر صحبت کرد و اعلیحضرت رو مطمئن کردن که من حرف میزنم اولا درست بوده و دیگر این که اون چی که لازم انجام میده. حالا میایم به جواب شما. این جریان نمیشه کسی رو مسئول کرد. آسونه توی خارج از گود نشستن بگو لنگش کنه. در این جریان ارتش البته همیشه مطیع و فرمان اعلیحضرت بود. از طرف دیگه توی خود این آقایون و توی هیئت دولت با هم بد بودن، با هم حسادت داشتن و یک یکشون متاسفانه با هر دو طرف بازی میکرد. به این دلیل آدم شرافتمندی هم آمد پلو من، به من گفتش که من اجازه بدید برم آقای خمینی رو در پاریس ببینم. گفتم از طرف من میخوای بری؟ نه. گفت نه، این آدم از زندان که در آمد بود در خونه من بود، ازش پذیرایی کردم و این آدم رو من باش نزدیک حرفای من گوش بکن. تا نصیحت من خواهد بود یه کاری نکنید که خون را بیفته، کاری بکنیم که برادرانه، همونطور که اسلام ما میگه که باید فراموش کرد. از روی او که شما میگید آیت الله هستید، اونم آیت الله تو این رو اعلیحضرت دادن. چون اگه بدونید ایشون در زندان که بودن و قرار شد که اعلیحضرت تنها راهش بخششش بود که بخشن لقب آیت الله بهش بدن، از اونجا رفت به ترکیه و از اونجا هم بعدها ترک که زیاد دهتر رفت در عراق. از اون طرف هم من وقتی همچه بودتر از تهران و چه از میادم سوئیس، عراق هم با این چند آیت الله بسیار بزرگوار و آیت الله عظمها در تماس بودم. هر شد که در این نتیجه جایی شد که اولا دولت چیز باید میرفت شریف فهمی، چون نه محبوبیت داشت باشم میگفتن از کجا آورده. دیگر این که باید یه دکتر بیاد که همه بهش قبول داشته باشه، بهش احترام داشته باشه. در این جزئیات در این حال از اعلیحضرت خواستم که هیچ رو چیزی بهانه نباشه یا صحبتی نباشد دونه این برادرها یا خواهرش ایران رو ترک کنن، که اگر کسی بر علیهشون چیز شد. یه وقتی هم اعلیحضرت آقای معینیان آدم بسیار شریف و ارشد نجیب و شرافتمندی بود، با خدا بود، خیلی مذهبی بود. او هم که رئیس دفتر بود، او ارشد که در جریان میذاشتمش بدونه و فرمودن خودت باید این کار کنی. رفتم به دونه دونه گفتم، با حضرت اشرف گفتم شما 4 تا 5 بند شب وقت دارید که اساسیت رو هرچی بخواد جمع کنید، بعد برید. وارد از شمس در پاریس تشریف داشتن، بعد اومدم اونجا به شروع گفتم فارازت خورم جا تم همه تون که ممکنه کسی دورتون جمع بشه بخواد سیاسی بازی کنید، بعد برید که هیچ بی خودی اینجا چند حرفه نشه.
بله.
اونها بیشترها با کمال چیز عقب بود کرد.
آی زاهدی،
در طرف دیگه اگر که شما میخواید دولت نظامی بیارید، دولت نظامی تو باید واقعا نظامی باشه. اعلی حضرت یک آدمی بود بی اندازه خوشقلب، حالا دربارش هر کس هر قناتی بخواد بکنه، مردی بود بی نهایت رو پدرم. این آدم وقتی میمدیم پایین دستگاه قضایت میمدیم چی شده خب؟ تو کتاب دعام نیست حالو. متاسفانه روی این روحیه ای داشت، بیماریشو که بی اندازه، چون از اولی که روز نوکری من برای حضرت بود باشون آشنا شدم، در چیز بهشون عرض کردم که اگر یه روزی دوتا چیز بهشون عرض کردم که اولا به هم دروغ نگید، شرافتمندن، بعدم یه روزی جلوی بابای من خواستید حرف بزنید و من هیچی نگفتم، بدونید که پک برنامه با من چیز نکنید، پدرم همه چیز منه. اینقدر احساساتی شده بود که تا من برسم برای پدرم میدار تلفن کرده بود که قرار با هم. بنابراین یک آدم شرافتمندی بود، آدم وطن پرستی بود، در این حال بی اندازه خوشقلب. او ترسش این بود که اگر، چون بحث کردیم یه دفعه که مثل براشون جریان زار و قصر و اینا رو تعریف می‌کردم، توهین‌آمیز بود ولی می‌خواستم بدونن، و این جریان که اگر آمدن تو اینا آمدن طرف قصر رو مگول بازی او را کشته شدن چی بیشتر بساط. این چیزها رو اعلیحضرت شاه نمی‌خواد، میخواست که از گرد دماغ هیچ کسی خون نیاد. در ضمن حکومت نظامی هم کرده بودن، بنابراین حکومت نظامی هم تیمسار اویسی بیچاره همه جور چیز داشت، ولی دستور بهش بود که حتی بغدور مگر به حمله ای به آقایون نظامی های تانکش شده از خود دفاع کنن، ولی به کسی مزاحمت نکنن. این شرط شدن سفت شدن ها متاسفانه خودش یک اثر شاید نامطلوبی داشت.
بله آقای زاهدی، به گمان شما این پیام شاه که گفت صدای انقلاب شما را شنیدم کار درستی بود یا کار اشتباهی بود؟
ده این پیام اگه قبل داده بودن زودتر خیلی هم خوب بود و اثر، ولی در اون زمان شما وقتی که دارید به قول معروف معامله میکنید، اگر خواهید آدم اگر که دستش پر نباشه همیشه بزن دست. یه دارم سر یه جای دیگه شون هست که اگر یه اسبی رو من ببینم شله و برم بخوام پریتشو بخرم، مطمئنا میدونم که بازندم. بنابراین در اون زمان با طرزی که شد و عملی که بعد شد به نظر من شاید نه.
چهل ساله یک کابوس نمیذاره بخوابی، نمیذاره سهرشی، نمیذاره به تابی. چهل ساله که مردم یه مردمان دیدن، چهل ساله بریدن ولی هیچی نمیگن.
صحره یه جورای بدی تنها
آهای تشنه ترین دریا صدا تو بیش نبی میرم
آهای سالار افسانه تو میتونی یا پا میشی
به بغزه به اعتقاد دارم یه روز آخر رها میشی
بخزه
به اعتقاد دارم یه روز